رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نینا، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. ملاقات اوباما و رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا موضوع برنامه امشب ما. سرای شهابی نوشته ای رو در این رابطه داره با عنوان گلاسنوست اوباما بدون پروستیتا. به همین منظور ایشون رو به برنامه امشب دعوت کردیم تا این موضوع رو با ایشون در میون بذاریم. سرای شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، قبل از اینکه من برم سراغ سوالاتی در زمینه نوشتتون، دوست داشتم به تیتر مقاله که تشبیه سازی کردی اوباما رو با سیاست‌های گورباچوف قبل از فروپاشی شوروی، توضیح کوتاه در مورد این بدید. من بعدا میرم سراغ سوالات جدیدتر در مورد مقالتون.
مرسی. ولی همونجور که اشاره کردید، تیتر نوشته گفته اوباما، در واقع سیاست امروز اوباما رو مقایسه کرده با گورباچوف، گلاسنوست اوباما بدون پروستوریکا. منظور از این شبیه سازی این هستش که همونطور که یه رجوع بده به معضلات سیاسی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی که منجر به این شد که پدیده ای مثل گورباچوف رو تولید بکنه با سیاست گشایش سیاسی گلاسنوست و به اصطلاح توسعه اقتصادی پروستوریکا، این بار این تناقضات در کمپ پیروز خودش رو به هیئت حاکمه آمریکا تحمیل کرده که این برای حل معضلات سیاسی و اقتصادیشون راه حل بدن. و این آشتی اوباما با کاسترو در واقع در ادامه یه سری سیاست‌های دیگه اوباما شروع یک گلاسنوسی هست که پروستوریکایی رو همراه خودش نداره. منظور از این به اصطلاح تیتر این هستش که این دوتا بلوک رو به اصطلاح در کنار هم بذاره. اون پاسخی که اون بلوک برای حل تناقضات سیاسی و اقتصادیش داشت، گلاسنوست و پروستوریکا بود که به فروپاشی بلوک شرق و به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد، و امروز اوباما با گلاسنوست اومده بدون پروستوریکا برای پاسخ دادن به معضلات سیاسی و اقتصادی کمپ پیروز، بورژوازی غرب و اقتصاد بازار آزادش.
بله، مرسی. شما در نوشتتون به شکست و بنبست سیاسی اقتصادی سیاست‌های آمریکا به خصوص در دو دهه اخیر تایید کردید. با توجه به چه فاکتورهایی توافقات آمریکا و سیاست‌های سازش طلبانش رو با کوبا، ایران و همچنین تلاش برای حل مسئله فلسطین شکست سیاست‌های آمریکا به حساب میاد شما؟
به نظر من مستقل از هر تئوری، با رجوع به دو دهه سیاست‌های نظامی که در جهان در جریان بوده و در رأس شیعت حاکمه های مختلف آمریکا بوده، ما میتونیم این شکست رو نشون بدیم. دو دهه بعد از فروپاشی بلوک شرق، بعد از محو اتحاد جماهیر شوروی و قطب متحدش، بورژوازی غرب به رهبری آمریکا تلاش کردش که به اصطلاح رهبری آمریکا رو بر فراز جهانی قطبی نگه داره. در اون راستا سیاست میلیتاریستی ارعاب و اینکه من امنیت رو حفظ میکنم به ضرب و زور ارعاب و روانه کردن ماشین میلیتاریستی به خاورمیانه و تخریب عراق و لیبی و سوریه، اتفاقاتی که تو سوریه افتاد، همه اینا نتونست موقعیت آمریکا رو به عنوان رئیس یک جهان یک قطبی تضمین و تأمین بکنه. اون سیاست ها شکست خورد، خودشون دارن میگن شکست خورد. توقفشون پشت در سوریه و عقب کشیدنشون از کیس به اصطلاح سوریه مهمترین فازی بود که این ناکامی و این شکست رو به اثبات رسوند. به علاوه پیشروی‌های روسیه در اوکراین و ناتوانی آمریکا برای اعمال کوچکترین فشاری به روسیه برای به اصطلاح عدم پیشروی در کیس اوکراین، اینا همه جلوه های و فاکتور های این ناکامی هست. آمریکا در خاورمیانه شکست خورده، اینو امروز از مفسرین سیاسی گذشته تا مشاورین هیئت های حاکمه تو بریتانیا، آمریکا، همه اینا بهش اعتراف میکنن. امروز بی بی سی دست راستی رو شما توی انگلیس داری که میاد و میگه ما عراق رو تخریب کردیم و شکست خوردیم. میخوام بگم که شکست دو دهه سیاست‌های هیئت حاکمه‌های مختلف آمریکا برای حفظ موقعیت قدرتش در جهان یک قطبی به اصطلاح به شکست کشیده شد و امروز شاهد این عقب نشینی هستیم و این تمکین به این هستیم که یک جهان چند قطبی است با بازیکنان به اصطلاح تا اونجایی که به بورژوازی جهانی برمیگرده با بازیکنان بیشتری و با قطب‌های متعددی که اون وقت باید به اصطلاح این قطب‌ها مدیریت بشه و یا به اصطلاح توازن و تعادلشون برقرار بشه. قرار بود تعادل و توازن و به اصطلاح تأمین ریاست آمریکا بر جهان یک قطبی به قیمت تخریب خاورمیانه و قیمت تخریب این و اون گوشه پرت دنیا تأمین بشه. این موفق نشد. سیاست بوش و بوش پدر و پسر و به دنبال اون تمام پروپاگاندهای میلیتاریستی علیه حمله به ایران که نمونه آخرش بالاخره سازش با ایران بود، اینا همه و همه این عقب نشینی ها نشسته نشان شکست اون سیاست هاست. در حال میخوام بگم که فاکتورها خیلی روشنه، اما اینکه اون سیاست چی بود که شکست خورد و سیاست امروز چیه، به نظر من هر دوتاش یه سیاسته. هم دیروزی که با فریادها و عربده های میلیتاریستی میکشیم و هواپیماهای به اصطلاح بدون سرنشین رو حواله کردن و نشون دادن جنگ ستارگان که از بالا با هلیکوپتر مردم بیگناه رو تو عراق میزنن و افغانستان رو بمباران میکنن و لیبی رو به اون لجنزاری تبدیل کردن که امروز خودشون خجالت میکشن که باهاش عکس بگیرن، اینها همه و همه ابزار اجرای یک سیاست بود که اون سیاست همین امروز هم در جریانه و اون تأمین موازنه قدرت بین قطب‌های بزرگتر بورژوازی جهانی و برای پاسخ دادن به معضلات بورژوازی غرب. بورژوازی غرب معضل الگوی رشد اقتصادی و معضل تأمین به اصطلاح رهبری سیاسی نظامی جهان رو داشت و این معضل کماکان سر جای خودش باقیه. تخریب خاورمیانه و سیاست‌های ملیتاریستی دور قبل که حول اساساً اتحاد آمریکا و بریتانیا بود شکست خورد و به اصطلاح رقبای بعدی تری که فرانسه باشن اومدن و ترکیه، اینا همه قبول کردن که به اصطلاح اون سیاست ناکام مونده و امروز به اصطلاح چرخش به سمت سازش، مذاکره، توافق، اینها روی دیگه همون سیاسته برای حل همون معضلات که هنوز لاینحل مونده. میخوام بگم اون شکست معضلات رو هنوز لاینحل گذاشته و تلاش میکنن که با سازش، با به اصطلاح دیپلماسی و با قبول اینکه یک جهان چند قطبیه و بلوک بندی های جدیدی باید شکل بگیره، حالا این با در آرامش صورت بگیره یا نه سوال بازی هست که به نظر من ساده نیست. اما این چرخش در یک سیاست شکست خورده است به سمت یک سیاست دیگه‌ای، اما برای پاسخ دادن به همون نیازها و همون معضلات و همون مشکلاتی که بورژوازی غرب از بعد از فروپاشی بلوک شرق داشت.
بله، در ادامه این نظریه شما به حرفای فدریکا موگرینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحاد اروپا در رابطه با موقعیت امریکا در رأس بورژوازی غرب اشاره کردید که گفته دیواری دیگر شروع به فرو ریختن کرده است. آیا این نظریه هم، این حرف موگرینی هم به مثابه شکست امریکا در نتیجه سیاستهاش در جهان به عنوان یکتاز و ابرقدرت و همچنین بیانگر بنبست‌های بنیادین اقتصاد بازار آزاد غرب در جهانه؟
به نظر من این دومیشه، خودشون هم اذعان میکنن. اشارش به دیوار دیگری فرو ریخت، دیوار برلینیه که یک بلوک اقتصادی سیاسی نظامی رو حول یک مدل اقتصادی رشد و حول یک ساختار سیاسی معینی جدا کرده بود از بخش غرب. الان این اشاره داره به این که الان نوبت غربه، تو میدون غربه و این بلوک غرب، بلوک بورژوازی غرب که به زور ناتو رو نگه داشته و به زور هر روز برای خودش یه دشمنی از عنوان محور شر، از کره شمالی تا ایران تا صدام تا این و اون به اصطلاح پدیده حاشیه‌ای برای خودش درست کرده. این دیواری که این بلوک دور خودش کشیده بود که خودش رو به عنوان یک جهان برتر، به عنوان یک جهانی که مورد تعرض یک دشمن خارجی هست، به عنوان یک جهانی که قراره به عنوان یک قطب حاکمیت بکنه بر جهان، این دیوار داره فرو می‌ریزه. این دیوار داره فرو می‌ریزه و قد پس و معضلات خودش دیگه به خاورمیانه، سرنوشت خاورمیانه خیلی تعیین کننده است. اما ما با تناقضات ساختارهای سیاسی با الگوی رشد اقتصادی تو غرب مواجهیم. باید جواب این رو بدن. برای به عقب انداختن جواب به معضلات امروزشون دو دهه سیاست میلیتاریستی رو اعمال کردن برای اینکه این دیوار رو حفظ بکنن به عنوان یک قطب حاکم بر جهان از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی. این دیوار داره فرو می‌ریزه. به نظر من تشبیه خیلی خیلی واقع بینانه کرده در مورد اینکه این دیوار داره فرو می‌ریزه، تشبیه خیلی واقع بینانه است و به همون فاکتوری رجوع میده که منم بهش اشاره کردم که بورژوازی غرب معضلات سیاسی و اقتصادی حل نشده خودش رو که دو دهه به عقب انداخته بود داره رو سرش خراب میشه. دیوار برلین بورژوازی غرب، بازار آزاد، دموکراسی و حقوق بشر داره فرو می‌ریزه. امروز شما وقتی که به انتخابات‌های بریتانیا و آمریکا نگاه می‌کنید، الان به خصوص بریتانیا، می‌بینید که تبلیغ دموکراسی و وعده دادن کمترین بهبودی پوچه و به زور کشوندن مردم به این که به این انتخابات امید ببندید از هر روزنه‌ای داره می‌زنه بیرون. نه این نه دموکراسی، نه انتخابات، نه تغییر سیاسی جدی از طریق این ساختار سیاسی هیچ کس انتظار نداره که صورت بگیره. کیس هایی مثل یونان استثناست. در نتیجه دیوار این رویدادی که در جریان هست، سازش آمریکا با کوبا و فیصله دادن به شکافی که با جمهوری اسلامی بود، در واقع مقدمه‌ای هست بر این که بورژوازی غرب به دنبال حل معضلات پایه خودش باشه. سرنوشت فاصله اروپا و آمریکا چی میشه؟ اروپا منافع اقتصادی نزدیکی با روسیه داره و آمریکا منافع اقتصادی نزدیکی با کوبا داره. در نتیجه ایجاد یک بلوک‌های متحدتری در مناطق و محدوده‌های جغرافیایی معین که میتونه به دنبال خودش اتحادهای نظامی منطقه‌ای رو به دنبال بیاره. اون وقت دیگه ناتو رو نمیشه به این زور نگه داشت، ناتویی که روسیه عضوش نیست ولی آمریکا توی قاره دیگه با منافع اقتصادی به اصطلاح نزدیکی های اقتصادی کمتری با روسیه نسبت به فرض کنید انگلیس و روسیه عضو این اتحاد نظامی هست. اینا همه معضلاتی هستش که باید بهش جواب بدن. ناتوی بی‌مصرف‌تر میکنه. تا امروز به زور نگهش داشتن و امروز صحبت میکنن از اینکه اتحاد نظامی بین بلوک اروپا شکل بگیره. البته بعضیا سعی میکنن این رو خیلی به عنوان یک پاسخهای افراطی و پاسخهای خطرناکی مطرح بکنن، ولی سوال مطرحی هست، آیا اتحاد اروپا اتحاد نظامی رو شکل خواهد داد، بلوک نظامی رو شکل خواهد داد؟ در خاورمیانه بورژوازی عرب آیا به یک اتحاد نظامی شکل خواهد داد؟ در نتیجه و بعد از این اگر همچین اتفاقی بیفته، اون وقت چه کسی جلوی این رو میگیره که بورژوازی عرب توی مجمع توی شورای امنیت خواهان حق وتو باشه مثل بقیه قدرت‌های اقتصادی؟ به هر حال میخوام بگم که این دیوار برلینی که بهش میگن فرو می‌ریزه واقعیه و ما در دور بعد شاهد من ارزیابی می هست کشتش که شاهد تشنجات و بحران‌های سیاسی عمیقی توی غرب خواهیم بود. ما بریتانیا رو شاهد بودیم که به زور جدای اسکاتلند رو از بیخ گوش به اصطلاح رد کرد. جدای اسکاتلند پشت سر بریده، پشت در بریتانیا خوابیده اگر به روال قدیم ادامه بده. در نتیجه بریتانیا برای نگه داشتن اسکاتلند چیکار میکنه در اروپا؟ با نزدیکی های تاریخی نظامی و سیاسی و اقتصادی که با آمریکا داشته، و آیا اتحادی در آسیای جنوب شرقی شکل خواهد گرفت؟ اتحاد نظامی سوال بازی هست. و چیزی که هست، دیوار سپر دفاعی بورژوازی غرب، سپر دفاعی غرب، آزاد، بازار آزاد و بلوک پیروز، بلوک به اصطلاح بعد از جنگ سرد، این بار برلینش فرو ریخته و باید ساختارهای سیاسی و مدل رشد اقتصادی جوابگو به نیازهای امروز رو مطرح بکنن. و شما شاهد هستید که بورژوازی غرب الگوی رشد اقتصادی نداره. الگوی رشد اقتصادی بورژوازی غرب در دوران جدال با به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی زمان وقتی که به اصطلاح سرمایه‌داری دولتی بود و بلوکی که شکل گرفته بود، یک اقتصاد رشد یابنده، یک اقتصاد با باراوری کار بالا و یک اقتصادی بود که توسعه اقتصادی رو به طور واقعی وعده میداد در مقابل اون رکود اقتصادی که توی شرق بود. و امروز شما شاهد با به اصطلاح آزادی‌های سیاسی نسبی برای شهروندان، با داعیه‌های به اصطلاح عدالت‌خواهانه، با فرهنگ و هنر آزادی‌خواهانه تر نسبت به بلوک شرق، اینها الگوهایی بود که کمپ پیروز میتونست پیروزیش رو به اصطلاح تأمین بکنه. امروز چی داره؟ امروز الگوی رشد اقتصادی در چین هست به ضرب و زور کارگر بسیار ارزون و بی حقوق و اختناق سیاسی. در نتیجه این تنها الگوی رشد اقتصادی هست که بورژوازی جهانی داره. الگوی رشد اقتصادی با حق اعتصاب و حق تشکل و اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های سیاسی سوسیالیستی و جنبش‌های سیاسی به اصطلاح سوسیال دموکراسی، سوسیالیستی به معنای همون سوسیال دموکراسی، و به اصطلاح کارگری که میتونه اعتصاب بکنه، حق داره از دست از کار بکشه، اینها به گذشته تعلق داره. بورژوازی غرب وسعش نداره از این امکانات استفاده بکنه و به اینها تعرض خواهد کرد، برای اینکه شما شاهد یک الگوی رشد اقتصادی هستید به مدل چینی که با کار 70-80 ساعته، بی‌حقوقی مطلق و بردگی مطلق طبقه کارگر و ارزانی وحشتناک طبقه کارگر چین داره صورت میگیره، چین و بنگلادش و هندوستان و برزیل و اساساً چین. در نتیجه این دیوار برلینی که فرو ریخته به نظر من واقعیه و ما با تناقضات، مشکلات و معضلات پایه‌ای‌تری که دو دهه جلوی صحنه اومدن اونها رو به عقب انداخته بودن روبرو خواهیم بود. من فکر می‌کنم بحران‌های سیاسی، بحران اقتصادی غرب مدت هاست، الان بیش از یک دهه است که ادامه داره، ولی بحران‌های سیاسی از کشورهای حاشیه، به اصطلاح کشورهای ضعیف‌تری مثل یونان و اسپانیا، به مهد دموکراسی‌های غربی، به مهد به اصطلاح کشورهای با اقتصادهای قدرتمند و اقتصادهایی که قبلا رو به رشد بودن مثل فرانسه و انگلیس و کشورهای و آمریکا و آلمان و همه اینها رو برو خواهد شد. ما به نظر من دوره بسیار پرتنشی از بحرانهای سیاسی رو در اروپا و در میدان اصلی بورژوازی که معضل حفظ سرکردگی خودش رو بر جهان داشت رو شاهد خواهیم بود.
در طی این چند ساله که امریکا و غرب در خاورمیانه حضور سیاسی و نظامی داشتن، ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه مورد توجهشون بود. تهدید نظامی، تحریم‌ها، پادرمیانه کشورهای مشترک منافع ایران و امریکا، نشست‌های پی‌درپی بر سر مسئله اتمی و نهایتاً توافق اخیر امریکا با ایران مسائلی بود که در دست تیتر رسانه‌ها قرار داشت. رابطه و آشتی امریکا و ایران کجای این معادلات و اتفاقات قرار میگیره؟
به نظرم به مسئله خیلی مهمی اشاره کردید. مسئله ایران، تخاصم با ایران و شکاف با ایران جزو همون ابزاری بود که در دوره قبل قرار بود با استفاده از آن، از اون به اصطلاح ریاست آمریکا بر ماشین اقتصاد جهانی تأمین بشه و تهدید ایران به عنوان یکی از به اصطلاح ضد آمریکایی ترین و یاغی ترین دولت منطقه که از ابزاری مثل حزب الله و حماس و بیعیان از لبنان تا عراق استفاده میکرد، این سود سیاسی زیادی برای آمریکا داشت، برای غرب داشت، تخاصمی که با ایران داشت، همینطور که برای هیئت حاکمه ایران داشت. اون شکست ایران، شکست ببخشید آمریکا توی خاورمیانه، در این حال سوت پایان این شکافی که اساساً وسیله تأمین کنترل آمریکا بر خاورمیانه و وسیله ابزار به اصطلاح حفظ سرکردگی آمریکا بر کل جهان بود، این هم ارزش مصرفش به پایان رسید. ارزش مصرفی نداره دشمنی با ایران. بر مسئله اتمی بهانه بود، همونقدر بهانه بود که مسئله صدام بهانه بود، همونجوری که مسئله محور شر با کره شمالی بهانه است، همونجور که حقوق بشر توی لیبی بهانه بود. بهانه بود برای نگاه داشتن سر یک شکاف به اصطلاح ایدئولوژیک و سیاسی با یه دشمنی که همیشه ناتو و میلیتاریسم غرب و کل اتحاد بورژوازی غرب رو حول این متحد نگه داره، اون به پایان رسید. اما وقتی که کل صحنه رو ببینید، این سازش با ایران برای بورژوازی غرب و برای بورژوازی ایران منافع، برای هر دو طرف منافع مشترکی دارن. هم تخاصمشون براشون منافع مشترک داشت، هم آشتیشون براشون منافع مشترک داره. جمهوری اسلامی شکست ایدئولوژیک عظیمی خورده، اسلامیتش امروز زنگوله اضافی به پاش و شکاف با غرب و تحریم‌های اقتصادی به طور واقعی انفجارات اعتراضی وسیعی رو توی ایران میتونست دامن بزنه، به علاوه این که مشکلات جذب سرمایه خارجی رو برای ایران که یک شرایط امن‌تر و یک سازشی با غرب رو میخواد، این رو به اصطلاح با مشکل مواجه میکرد. یعنی جامعه ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره و این شکاف مانعی در مقابل این بود و رفع این به اصطلاح از نقطه نظر منافع بورژوازی ایران براش یک منفعتی هست. تا اونجایی که به خاورمیانه مربوط میشه، قرار ایران با امتیازاتی که تو خاورمیانه میگیره به شرط اینکه از یمن یه خورده عقب بکشه، ایران و ترکیه و اسرائیل و بورژوازی کرد، اینا قرار کشورهایی باشن که نقش اهرم فشار بورژوازی غرب رو داشته باشن در مقابل قدرتی که بورژوازی عرب داره. اون چیزی که غرب بیشتر ازش میترسه امروز، نه ایران، نه ولی فقیه و نه آقای روحانی و به اصطلاح دایه های اتمی و به اصطلاح بلند پروازی های اتمی ایران، بلکه یک نوع اتحاد قدرتمند بورژوازی عرب برای سهم خواهیش توی این جهان چند قطبی. بورژوازی عرب یک بورژوازی بسیار بزرگی هست با چند کشور متعدد و طبقه کارگر وسیع و دسترسیش به ذخایر عظیم ثروت، و امروز به خاطر تا امروز نگه داشتن شکاف بین فلسطین و اسرائیل جزء از اون بازمانده های جنگ سرد مثل ناتو و مثل به اصطلاح شکاف دیوار برلینی که بورژوازی غرب دور خودش کشیده بود. و بورژوازی غرب، بورژوازی عرب میخواد توسعه اقتصادی داشته باشه و با اون تقسیم بندی و اون تقسیم کار جهانی دوران جنگ سرد به اون راضی نیست، سهم بیشتری میخواد. همونجور که روسیه سهم بیشتری میخواد، همونجور که چین رو سهم بیشتری میخواد توی صحنه اقتصاد سیاسی جهان سهم بیشتری میخوان، بورژوازی عرب یک رکن سهم خواهی تو خاورمیانه است و بسیار بزرگتر از بورژوازی ترک و ایران و کرد و اسرائیله. در نتیجه قطبندی اگر توی خاورمیانه شکل بگیره، یک قطبی هست، شرایط از نقطه نظر بورژوازی عرب نیاز به یک اتحاد عربی در خاورمیانه برای سهم‌خواهی بیشتر در تقسیمات جهانی بین قطب‌های مختلف سرمایه یک روند محتمل هست و ایران یک نیروی خواهد بود که احتمالاً که با کمک بورژوازی غرب و با نقشی که توی عراق داره و با سهمی که توی عراق پیشروی که توی عراق کرده بتونه اهرم فشاری باشه و به اصطلاح یک تنظیم کننده باشه به نفع غرب. ایران نقش تنظیم کننده رابطه غرب و بورژوازی عرب رو خواهد داشت. حالا این که بین ایران و به اصطلاح عربستان سعودی یا این یا اون کشور عربی جنگ بشه یا نشه احتمالش خیلی ضعیف است، ولی این که دسته های انواع اقسام داعش و دستجات شیعه طرفدار ایران یا اون باند مافیایی رو و باند جنایی رو را بندازن و اینها رو بکنن اهرم فشار تنظیم رابطه و موازنه قدرت بین خودشون، این بسیار محتمله. این تا جایی که به بورژوازی جهانی برمیگرده. اون تا لازم هست که تأکید بکنیم که توی این جهان چند قطبی که بلوک بندی های نظامی حول بلوک بندی های اقتصادی و منطقه‌ای داره شکل میگیره و این روندی هست که خودش رو داره تحمیل میکنه، مردم تحت حاکمیت این دولت ها، طبقه کارگر و اینها چه شانس هایی دارن و چه امکاناتی دارن؟
بله، فکر میکنید به طبقه کارگر اشاره کردید، فکر میکنید که طبقه کارگر امریکا و اروپا فرصت بازپس گرفتن همه دستاوردهای سازمانی طبقاتی چند قرن گذشته خود رو از بیشبازی غرب خواهد داشت، میتونه بازپس بگیره این دستاورداشو؟
تا اونجایی که به طبقه کارگر غرب مربوط میشه، راه حل بورژوازی غرب این هستش که طبقه کارگر غرب رو به اصطلاح به بی حقوقی مطلقی بکشونه مثل طبقه کارگر چین، تا انگلیس هم بتونه به اندازه چین بازار سوداوری باشه برای سرمایه، یه فرانسه باشه، اسپانیا باشه، یونان باشه. و این بسیار بسیار کار این امر ساده نیست. باز پس گرفتن همه دستاوردهای طبقه کارگر بورژوازی غرب، ببخشید طبقه کارگر در غرب، که حاصل یک تاریخی از مبارزه طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی، کار ساده ای نیست. این هاست که تنش‌های سیاسی رو به وجود میاره، این هاست که بحران‌های اقتصادی رو به وجود میاره، این هاست که بحران‌های سیاسی رو به وجود میاره. اتفاقی که تو یونان افتاد، اگه تو انگلیس بیفته ابعاد دیگه ای داره، مستقل از این که الگویی که یونان داره و راهلی که یونان داره که با پرچم علیه ریاضت اقتصادی، آیا میشه جلوی مسائل سرمایه رو میتونی کنترل کنی، ولی نمیتونی به حداقل برسونی و نمیتونی تسدید بکنی. این یه بحثه. اما خود اتفاقی که رویدادی که میفته، این یه روند خواهد شد. من فکر میکنم که برای تحمیل اون بیحقوقی مطلق به طبقه کارگر اروپا، دولت‌های ساختار سیاسی فعلی توی کشورهای غربی امکان پذیر نیست. نمیتونن با ساختار سیاسی فعلی طبقه کارگر رو ساکت نگه دارن. تنش‌ها و تحرکات وسیعی رو مشاهد خواهیم بود و الگویی که بورژوازی غرب برای فرسونه انگلیس و اروپا و کشور اروپا خواهد داشت، این باشه که یک بخشی از جمعیت به عنوان فقرا و به عنوان تأمین اجتماعی بگیره اون کنار باشن و یک بخش به اصطلاح اریستوکرات سرمایه‌داری باشه که توی چین سرمایه گذاری میکنه، توی بنگلادش سرمایه گذاری میکنه و تکنولوژی رو به اصطلاح با محدود کردن و در انحصار قرار دادن خودش، تکنولوژی صنعت تکنولوژی رو سعی کنه که به اصطلاح موقعیت خودش رو حفظ بکنه. این بسیار بسیار دشوار هست. ما در غرب شاهد رویارویی‌های جدی طبقه کارگر و محرومین جامعه با احزاب پارلمانی در قدرت خواهیم بود. ساختار سیاسی کنونی نمیتونه جلوی این تحرکات رو بگیره. تا اونجایی که به خاورمیانه برمیگرده، به نظر من خاورمیانه میدان فقط اعمال به اصطلاح میدان عمل و تحرک فقط بورژوازی عرب، بورژوازی ایران و بورژوازی ترک و کرد نیست. شما انقلاب مصر رو شاهد بودید، شما تونس رو شاهد بودید، شما کوبانی رو شاهد بودید. حتی هر چند که برای دفاع از خود شکل گرفته باشه، هر چند که تحت پرچم به اصطلاح عنوان فقط آزادی‌های سیاسی این تحرکات صورت گرفته باشه، اما یک پتانسیل انقلابی و یک ظرفیت انقلابی رو توی خاورمیانه شاهدش هستید که تقابل‌های بعدی بر متنی داره صورت می‌گیره که این ظرفیت ها از این بنابر خاورمیانه میزنه بیرون. یه روزی از کشورهای عربی، از ایران، همین امروز شما شاهدش هستید که با کنار رفتن تحریم اقتصادی حق خواهی و به دنبال به اصطلاح ابتدایی ترین حقوق معیشتی طبقه کارگر و آزادی های سیاسی بودن، این رو نمیشه دیگه به بهانه دشمن خارجی عقب زد و شرایط برای رشد و اعتلاء جنبش های اعتراضی و برای تحت فشار قرار دادن و برای عقب نشوندن هیئت‌های حاکمه به شدت در جریانه. میخوام بگم که شرایط برای اتحاد و قدرتمندتر شدن طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی تو تمام کشورهای خاورمیانه و به خصوص تو ایران امروز فراهم‌تره، به خاطر اینکه اون فشارهایی که دیروز به استفاده از اونها میشد شما رو ساکت نگه داشت، اون رو در دست حاکمیت نیست و از این نظر خل سلاحه. جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژی اسلامی خل سلاحه، از نظر بهانه‌هایی که قدیم استفاده می‌کرد برای اینکه ساکت باشید دشمن خارجی از خل سلاحه و امکان پیشروی بیشتری برای طبقه کارگر، برای محرومین، برای جوانان و برای زنان، برای همه کسایی که بالاخره افق و آینده روشن‌تری می‌خوان شرایط فراهم‌تر.
آقای شهابی، با عرض معذرت از اینکه وقت برنامه تموم شد و شما نتونستید توضیحات بیشتر رو در این زمینه بدید، حتما توی فرصت دیگه ما یه برنامه دیگه میذاریم که این بحث تکمیل بشه. به هر حال مرسی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردید.
منم متشکرم، مرسی.
شنوندگان عزیز، گفتگون با ثریا شهابی در رابطه با نشست اوباما و رائول کاسترو و همچنین سیاست‌های سازش طلبانه آمریکا در جهان گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.